ساعت 14 اینجا تهران، جام جم، رادیو سبا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از همینه که بخش اول برنامه این شبکه با شما همراه هستیم. من مهدی پر به اتفاق تهیه کننده پخش آقای آرش معصومی، صدا بردار آقای سلیمانی و هماهنگی آقای نظری. اما در اولین فرصت دعوت میکنم که در 30 دقیقه پیش روی شنوانه جستجوگر باشید در رادیو سبا بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 105.5
مگاهرتز. آره، قبلش دوره بگم رادیو سبا رو دیگه.
سلام به همه شمایی که ما رو دارید از رادیو سبا میشنوید. این برنامه اسمش جستجوگره، برنامه که در دنیای علم و تکنولوژی جستجو میکنه و اخباری جذاب از این دنیا رو در اختیارتون میذاره. راستی اگر شما هم دوست دارید مثل بقیه دوستانی که در این برنامه فعالیت میکنن خبرنگار افتخاری ما باشید، یادتون نره که اسمتون، رشته تحصیلیتون و کلمه جستجوگر رو به 301055 ارسال کنید و بخشی از برنامه ما باشید. شما چقدر اهل بازید؟ یادمه که بچه بودم همش دنبال این بودم که یه تعطیلی چیزی بشه منم بیفتم سر بازی‌های رایانه‌ای و کنسول بازی و اینا. البته نه از این کنسولایی که الان شماها دارید، دوره ما یه جور دیگه بود دیگه، میکرو، آتاری، سگا، از این جور چیزا بود. الان یه مقدار متفاوت شده ولی اون دوره این شکلی بود. الانم که سنی از ما گذشته هنوز علاقم راستش کم نشده به این دنیا و بازی توی رایانه و گوشی همراه رو من از دست نمیدم. یه علاقه قدیمیه که تو وجود همه ما هست و مونده همچنان. ولی سوالم اینه که اصلا شما تا حالا بازی ایرانی انجام دادید؟ امروز میخوایم یه بازی ایرانی رو بهتون معرفی بکنیم که خیلی جذابه. من دیگه چیزی نمیگم، میریم سراغ کارشناس بنیاد بازی‌های ملی رایانه‌ای کشور.
سمیه سرخوش
جستجوگر.
با سلام خدمت همه همراهان گرامی، امروز هم در خدمتتون هستم با معرفی یه بازی دیگه. همونطور که میدونید بازار بازی‌های رایانه‌ای ایرانی طی چند سال گذشته رونق بیشتری گرفته و تعداد عناوینی که توسط شرکت‌های ایرانی تولید شدن به نسبت سال‌های قبل به اندازه قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جدیدترین عنوانی که به این جمع اضافه شده بازی فرمانده مقاومت نبرد عاملیه که در سال 1400 از اون رونمایی شد. این بازی یه بازی در سبک تیراندازی اول شخصی که توسط مؤسسه فرهنگی هنری منادیان طراحی و ساخته شده و توسط سازمان فضای مجازی بسیج روی پلتفرم PC روانه بازار شده. یکی از ویژگی‌هایی که باعث به وجود اومدن زیرسبک‌های متعدد در ژانر تیراندازی شده زاویه دید یا همون دوربین بازیه. اگه اتفاقات بازی رو از پشت چشمان شخصیت اصلی ببینیم، یعنی در حال انجام یه تیراندازی اول شخص هستیم. گرافیک این بازی سه‌بعدیه و محیط‌های شهر آملی به واقعی‌ترین شکل ممکن طراحی شده. داستان بازی روایتگر محاصره 80 روزه شهر آملی توسط گروه تروریستی داعش و آزادسازی اون به فرماندهی سردار شهید قاسم سلیمانیه.
خب دیگه بزنی اول یه خورده آب بخورم. بابا این بطری بده، خیلی تشنمه. هی توپا بیا.
نمیخوای بیا؟
میشه تشریف بیای خب؟ بریم که بهتره کنیم.
مواظب باش.
اصله گل گل برم گل بشه.
نمیتونم گل بشه.
من نمیتونم.
این بازی ویدیویی 6 ساعت گیم پلی داره و کاتسین های اون به حدود 40 دقیقه میرسه. بازی داره محیط های شهری، بیابانی، جنگلی، نیروگاه، روستاها و پایگاه های تروریستی و بازی تو 3 فصل پاییز و زمستون و بهار جریان داره. تو این بازی بازیکن در نقش یه تکاور به نام بصیره که در جریان حمله تروریستی گروه داعش همسر و فرزنده خودش رو از دست داده و در بازی به مبارزه علیه این گروه میپردازه. بصیر عضو شبکه خزعلی از بزرگترین گروه‌های شبه نظامی شیعه فعال در عراق و سوریه است. گروهی که سالها در زمان حضور آمریکایی در عراق برای آزادی مردمش و رهایی کشورش جنگیده. واصله آمرلی به خوبی هیجان روی شدت‌های رزمندگانی که علیه تروریست‌های داعشی جنگیدن رو به بازی منتقل می‌کنه. صداگذاری بازی در کنار داستان سرایی خوب از نقاط قوت این بازی و از نقاط ضعف اون می‌تونیم به تنوع اسلحه‌ها، نوع شلیک اونها و عدم تعادل میان سختی و آسانی مراحل اشاره کنیم. خشونت موجود در بازی در حد بالایی بوده و بازیکنان در بازی با نمایش پاشیدن خون مواجه هستند. اتفاقات موجود در داستان بازی تونه حس ناامیدی رو به بازیکن انتقال بده. این بازی تونسته از اسرا نظام ملی رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای رده سنی بالای 12 سال رو دریافت کنه. مخاطبان و دوستداران عناوین بازی‌های سبک اول شخص میتونن اون از فروشگاه‌های معتبر و مورد تایید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تهیه کرده و از انجام اون لذت ببرن.
به نظر منی که این بازی رو انجام داده ارزش امتحان کردن رو داره. شما تاییدش بکنید، این بازی رو انجام بدید، بعد نظرتون رو به اون بگید دیگه توی همون 301055 ببینیم این چیزی که بهتون معرفی کردیم چقدر مطابق سلیقتون بوده. از دنیای بازی حالا فاصله بگیریم، بریم سراغ یه دنیای پرتحول دیگه، دنیای خودرو. از بعد به اختراع خودرو هر روز داره اتفاقات جدیدی میفته توی این صنعت که شاید خیلی همون ازش بیخبر باشه. پس کمربنداتون رو محکم ببندید، میخواییم با سرعت مطمئنه بریم سراغ این صنعت و حقایقی ازش بشنویم که خیلی جالب و جذابه.
بهنام روان پاک جستجوگر جستجوگر
سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من بهنام روانپاک امروز قصد دارم 4 حقیقت جالب در رابطه با اتومبیل ها رو به شما شنوندگان عزیز برنامه جستجوگر بگم. اول از همه میرم سراغ واقعیت اول. پیش از اختراع اتومبیل، انسان ها مجبور بودن از حیوانات برای حمل و نقل استفاده کنن که این کار علاوه بر این که زمان زیادی رو میگرفت، باعث آلودگی شهرها هم شده. هنگام اختراع اتومبیل، اونها به عنوان سبزترین وسیله حمل و نقل شناخته میشدن. دلیلش هم این بود که اسبها از طریق مدفوع خودشون آلودگی زیادی رو ایجاد میکردن که با اختراع اتومبیل این مشکل هم حل شد. واقعیت دوم اختصاص داره به جای غذاخوری، یعنی اینکه اگه جایی باشیم و مکان مناسبی برای غذا خوردن پیدا نکنیم، میتونیم غذای خودمون رو داخل اتومبیل میل کنیم. به همین سبب هم شرکت هوندا در مدل CRV خودش یک میز پیکنیک داخل اتومبیل طراحی کرده بود. مکان مناسبی رو برای صرف غذای سرنشینان فراهم کرد. واقعیت سوم، سفید محبوب ترین رنگ اتومبیل در جهان. در بیش از 90% کشورهای جهان مردم برای خرید اتومبیل رنگ سفید رو انتخاب میکنن و این رنگ توسط کارشناسان اتومبیل به محبوب ترین رنگ نامگذاری شده. البته اینو باید بهتون بگم که در هند که یکی از کشورهای پرجمعیت جهان محسوب میشه، رنگ مورد علاقه مردم برای خرید اتومبیل رنگ نقره‌ای رنگ هستش. خیلیاتون اسم اتومبیل برقی رو شنیدین و شاید هم فکر کنین که این اتومبیل ها تازه به دوران رسیدن، اما جالبه که بدونید از سال 1905 تا 1920 اتومبیل های برقی در جهان تولید می شدن تا اینکه با اختراع موتورهای احتراقی ارزان قیمت، شرکت های اتومبیل سازی تصمیم گرفتن خط تولید اتومبیل های برقی رو تعطیل کنن و به تولید اتومبیل هایی با موتورهای احتراقی بپردازن. امیدوارم از این بخش لذت کافی رو برده باشید. خدا نگهدار.
راستی شما چقدر اهل جهانگردید؟ توی برنامه‌های قبلی سعی کردیم نقاطی از ایران و جهان رو به تو معرفی بکنیم که شاید کمتر کسی ازش شنیده باشه یا شاید فرصت دیدن اونو تا الان پیدا نکرده باشه. بر همین یه جای رو به تو معرفی میکنیم که اگر یه فرصتی پیدا کردید یا شرایطش مهیا شد برید این جاها رو ببینید. امروز میخواییم دعوتتون کنیم به همراه موج رادیو سبا همسفر ما باشید به یکی دیگه از این نقاط عجیب.
جستجو تکمیل شد. زهرا آخوندزاده جستجوگر. جستجوگر.
درود بر همراهان همیشگی، امروز با یک سوال چالش برانگیز در خدمت شما عزیزان هستم. تا حالا شنیده بودید که جاذبه یک شهر را به جهنم توصیف کنن؟ دروازه جهنم. این جاذبه باور نکردنی در استان آخال کشور ترکمنستان قرار دارد. دروازه جهنم در واقع گودالی با عمق 20 متر و حدود 5300 متر وسعت و دهانه بزرگی به قطر 70 متر است که به طور دائمی در آتش می سوزد. دمای گرمایی که به اطراف میرسد حدود 55 درجه سانتیگراد است که از فاصله 50 متری لبه گودال هم میتوان این گرما را احساس کرد. اما چطور ممکن است؟ باید بگویم در سال 1971 محققان شوروی سابق در 260 کیلومتری شمال اشقاباد در صحرا به دنبال کشف نفت بودند که اتفاقی به میدان گاز رسیدند و تصمیم گرفتند تا از این گودال عظیم و غنی گاز استخراج کنند. پس از شروع عملیات حفاری، زمین مجاور دکل حفاری و تأسیسات جانبی در گودال عظیم ریزش کرد. اگرچه به کسی آسیبی وارد نکرد، اما گاز متانی که از آن نشت می‌کرد برای سلامت ساکنان روستا و محیط زیست ضرر داشت. در این شرایط محققان و دانشمندان به دنبال راه حلی بودند تا از متصاعد شدن گازهای سمی جلوگیری کنند. به علت سمی بودن گازها متخصصان به جای کنترل مخزن با هزینه‌های سنگین تصمیم به سوزاندن آنها گرفتند. با این تصور که گازهای محدود سوخته و آتش خاموش می‌شود اقدام به آتش زدن گودال نمودند، ولی برخلاف تصور آنها آتش تا کنون ادامه دارد و با توجه به وجود منابع گاز و نفت در آن منطقه کماکان ادامه خواهد داشت. نخستین کسی که به عمق این گودال شعله ور رفته یک جهانگرد کانادایی است که ضمن تشریح احساسات خود در زمان پایین رفتن به عمق گودال میگوید هر قدر که در عمق این گودال فرو می رفتم صدای سوزش گاز نیز وحشتناکتر به نظر می رسید. این ماجراجوی کانادایی نمونه های از آن محل برداشته و مورد تحقیق قرار داده که تحقیقات وی نشان از وجود یک نوع باکتری دارد که در هیچ جای دیگر دنیا دیده و کشف نشده و در آن فضای گرم و غیر عادی برای خود یک اکوسیستم درست کرده است. دروازه جهنم به عنوان یک رویداد نادر زمین شناسی مکانی است که بیش از 4 دهه در آن آتش روشن بوده و بخار قرمز به آسمان می فرستد. اگرچه یکی از جذابترین جاذبه های گردشگری ترکمنستان است، اما متاسفانه تأثیرات مخرب آن را روی محیط زیست و انسان ها نمیتوان نادیده گرفت و تا حالا مقدار غیر قابل اندازه گاز متصاعد کرده که برای سلامت انسان ها مضر است و هم باعث گرمتر شدن کره زمین می شود و آسیب زیادی به ذخیره های گازی این کشور می زند. طوری که در سال 2010 رئیس جمهور ترکمنستان دستور به بسته شدن این گودال را داد، اما هیچگاه عملی نشد. به نظر می رسد دیدن جهنم دنیایی خالی از لطف نباشد. سپاس از حضور پرمهرتون. بدرود.
میگم حالا دقت کردید که یه سری ویژگی ها توی گوشی شما هست که شما نمیدونید برای چیه و تا حالا ازش استفاده هم نکردید. بعضی از این ویژگی ها برای آدم های خاص زندگی مونه. شناختن این ویژگی ها ممکنه باعث بشه که بتونید مشکل یکی از این افراد رو حل بکنید. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که اصلا این چیزی که داری میگی یعنی چی؟ مثلا چه چیزی در گوشی من هست که به درد من نمیخوره ولی به درد کسی که کنار من هست یا در زندگی من هست یا یه روزی میتونم ببینمش میخوره؟ اصلا یعنی چی؟ خب پس گوش بکنید، این بخش رو بشنوید.
اشکان آذر ماسوله
جستجوگر.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه جستجوگر. من اشکان آذرماسوله هستم و به معرفی تکنولوژی هایی بپردازم که به کمک نابینایان میاد برای اینکه زندگی رو برای این گروه تسهیل کنه. آقای سم سیوی یه کمبینای توانمندیه که یه کانالی داره در یکی از شبکه های اجتماعی که این کانال چیزی حدود 30,000-40,000 عضو داره. کاری که این آقا میکنه اینه که هر بار میاد ویدئویی از زندگی نابینایان تهیه میکنه و روی کانالش میذاره و به این بهونه بررسی میکنه نقش تکنولوژی رو در پیشرفت زندگی نابینایان. قبل از که بریم سراغ مطلب این هفته، میخوام از دوستانم در مجله الکترونیکی نسل مانا و به ویژه دوست خوبم امید هاشمی تشکر بکنم که به عنوان یک منبع قابل اعتنا و قابل توجه این مطالب رو جهت استحضار و ایدگیری افراد خلاق در کشورمون ترجمه میکنه و منتشر میکنه. این هفته میخواییم به معرفی نرم افزاری بپردازیم. نرم افزاری است تحت عنوان بیپ بابل اسپریت لیول. شما وقتی اون رو نصب میکنی روی گوشیتون و این نرم افزار رو به اصطلاح روی گوشیتون باز میکنید، اگر گوشیتون رو کج بگیرید و اون حالت تراز بودنش رو با سطح زمین از دست بده، این نرم افزار هشداری براتون پخش نمیکنه. اما اگر گوشی در حالت تراز با زمین قرار بگیره، این نرم افزار در واقع اعلان صوتی پخش میکنه تا دوستان نابینا متوجه بشن که گوشیشون در حالت تراز با زمین قرار گرفته. حالا ممکنه شما فکر بکنید کار کرده این نرم افزار چیه؟ توضیح میدم. موردی رو که خود آقای سم از این در واقع نرم افزار استفاده کردن، حتی خود آقای سم که استفاده نکردن، ویدیویی که ایشون منتشر کردن دقیقاً همون کاری رو با این نرم افزار انجام دادن که من میخوام براتون توضیح بدم. اینا اومدن یه چند تا ظرف حاوی مایعات رو داخل یک سینی قرار دادن، این نرم افزار رو روی گوشی خودشون باز کردن و گوشی خودشون رو داخل سینی ظرف‌های حاوی مایعات قرار دادن. طبیعتاً افراد نابینا موقع حمل سینی که حاوی ظرف‌های حالا مایعات، فرض کنید مثلا چای یا قهوه یا نوشیدنی هستش، وقتی که میخوان این سینی رو با این محتوا حمل بکنن، امکان داره که سینی توی دستشون کج بشه و احتمالاً ظرف ها، حالا مثلا محتوای مایعشون روی سینی بریزه و ماجراهای از این دست. کاربرد این نرم افزار اینه که افراد نابینا میتونن استفاده بکنن ازش برای اینکه به راحتی بتونن سینی حاوی ظرف های مایعات رو به راحتی و بدون اینکه خطر کج شدن و ریختن وجود داشته باشه، این سینی ها رو حمل کنن و به مقصد برسونن. طبیعیه که وقتی گوشی رو داخل سینی قرار میدین، این نرم افزار تا زمانی که سینی به شکل صاف داره توسط شما حمل میشه بهتون اعلان صوتی میده. هرچی که تراز این سینی تو دست شما با زمین رابطش به هم بخوره و به اصطلاح سینی شروع کنه به کج شدن، این صدای اعلان ضعیف‌تر میشه و شما میتونید متوجه بشی که سینی تو دستت داره کج میشه. بنابراین میتونی مجدداً سینی رو حالا تغییر جهت بدی و صاف توی دستت قرار بدی و حمل بکنی تا بتونی به راحتی به هر حال سینی حاوی ظروفی که توش به حال مایعات هستش رو بدون هیچ خطری به مقصد برسونی. حالا من میخوام یه بخشی از توضیحات امید هاشمی و کار کردم با این نرم افزار رو براتون پخش بکنم که صدای نرم افزار رو هم بشنوید.
حالا از سایه میتونیم اون صدا رو هم بشنویم، چون من رو گوشیم دارم این نرم افزار رو. خب این صدایی که میشنویم در واقع صدایی است که وقتی گوشی همتراز با زمین باشه شنیده میشه. هرچه این همترازی دقیق تر باشه، تعداد و در واقع سرعت این صدای زنگوله سریع‌تر خواهد بود و هرچه همترازی کمتر، فاصله بین این صداها بیشتر میشه تا به جایی میرسه که وقتی سینی کاملا کج بشه اصلا کلن دیگه هیچ صدایی از گوشی شنیده نمیشه.
بله، خیلی متشکرم که در این آیتم با ما همراه بودید. شما رو تا فرصت همکلامی مجدد به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
عکس دنیای عجیبیه. حالا الان که شما هی با گوشیتون عکس میگیرید و این ابزارهای دیجیتال زیاد شده و راحت میشه عکس گرفت، الان رو نگاه نکنید. تا مثلا 15-20 سال پیش که این ابزار نبود، عکس دنیای دیگه ای داشت دیگه. دفترچه خاطرات مصور بود، یعنی آدم با دیدنش یاد اوقات تلخ و شیرینش میفته دیگه. دنیای عکاسی علارغم این که خیلی شیرینه، پیچیدگی هایی هم داره که با دونستن هر کدومش میتونیم عکسی بگیریم که سالها با دیدنش حالمون خوب بشه. اینا رو میدونید شما؟
الهه کهنسال،
جستجوگر،
جستجوگر.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با شما دوستان هستیم با دنیای هنر عکاسی و اینکه امروز ببینیم چطور میتونیم با یک عکس داستانی بسازیم. داستان سرایی به شیوه های مختلف، یعنی نقاشی، شعرخوانی، بازیگری و کتابخوانی، از گذشته تا به امروز وجود داشته. روزگاری انسان ها روی دیوار غارها نقاشی میکشیدن، اما چیزی که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم داستان سرایی با عکاسی هست. برای اینکه عکس خوبی بگیریم باید از هر چیزی که سوژه ما هست فاصله بگیریم، خوب ببینیم، اون رو درک کنیم و برای تعریف اون از نظر بیننده بهترین داستان رو طراحی و عکاسی رو شروع کنیم. برای تعریف یک داستان به وسیله یک عکس، به جای اینکه جواب رو در عکس بذارید، سوال طرح کنید. اجازه بدید بیننده با نگاه کردن به عکس و اجزای اون در ذهنش سوال ایجاد بشه که قبل از این لحظه‌ای که در تصویر دیده میشه چه چیزی اتفاق افتاده و یا بعدش چه چیزی میخواد بشه. پس به بیننده اجازه بدید تا با عکستون رویا پردازی کنه. این رویا پردازی منجر به پرسش در ذهن بیننده و خلق داستان میشه. عکاس برای اینکه چه چیزی در کادر قرار بگیره و جزئی از ترکیب بندی باشه باید فکر و انتخاب کنه. شاید برای تعریف یک داستان قرار دادن چند شیء ساده در یک قاب کافی باشه که ذهن بیننده با خیال ادامه داستان رو تصویر سازی کنه. همه اجزای سازنده یک تصویر از شیء، حیوانات، گیاهان تا انسان‌ها و روابطشون هر کدوم یک کاراکتر داستان هستند. این روش اصطلاحی هست که در عکاسی به اون پنهانکاری میگن که یکی از ابزارهای خلق عکاسی داستانی محسوب میشه. یعنی شما با پنهان کردن شخص یا قسمتی از ماجرا به بیننده میرسونید که با تصویرسازی های خودش داستان رو بنویسه و تموم کنه. برای خلق چنین عکس هایی کافی از دیدن جزئیات غافل نشید، درست مثل کاراگاهی که سر صحنه جرم میره و به دنبال سر نخ میگرده. در اینجا به شما عزیزان کتاب جذاب آموزش عکاسی به سبک هنری کارول رو معرفی میکنم. در این کتاب همه مباحث عکاسی مثل ترکیب بندی، نوردهی لنز و غیره با نمایش عکس‌های عکاسان مهم و تاریخی توضیح داده شده. عکاسانی مثل هنری کارتیه و انسل آدامز که هر کدام برای هر عکاسی در هر سبکی الهام بخشند. محتویات این کتاب برای هر فرد علاقمند به عکاسی، چه حرفه‌ای و چه غیر حرفه‌ای و چه با دوربین گوشی و یا با دوربین حرفه‌ای بسیار پرکاربرد است. با دنیای هنر عکاسی با ما همراه باشید.
واقعیتی که وجود داره اینه که زندگی بر پایه رقابت شکل گرفته. ما به یک نحوی از صبح که پا میشیم انگار توی مسابقه ایم. چه بسا توی این مسابقه حد نصابی هم جا به جا بشه که میشه. انواع اقسام رکوردها که به تاریخ میپیونده و حتی داره کتاب قطوری به نام کتاب کینسه.
الهام امینی
جستجوگر
سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان. امروز باز هم اومدیم تا با جالب ترین ثبت رکوردهای گینس در خدمتتون باشیم. روستاییان در شهرستان گوتیان در استان فوجین مراسم سالانه پیاده روی اژدها رو برای جشن فستیوال لانترن اجرا کردند. طبق گفته رسانه ها این پیاده روی سنتی معمولا در حین برگزاری فستیوال لانترن اجرا میشه و تاریخی 200 ساله داره. اژدهای پیاده روی از کاغذ و بامبو ساخته شده و به وسیله تخته های چوب به هم متصل شدند. این پیاده روی با طول 800 متر در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شده و یکی از عجیب ترین رکوردهای گینس هست. هنرمندان با استفاده از وسایل باشگاه بزرگترین نقاشی سه‌بعدی رو کشیدند و رکورد خودشون رو در کتاب گینس ثبت کردند. اندازه نمونه خلق شده توسط هنرمند بریتانیایی جوهیل بیش از 1120 متر مربع بود و طبق گزارش گینس رکورد بزرگترین و طولانی ترین نقاشی سه‌بعدی را شکست. و حالا بشنوید یک رکورد دوست داشتنی رو. بزرگترین لاک‌پشت جهان لاک‌پشتی به نام جاناتان و در کتاب گینس به عنوان پیرترین حیوان جهان ثبت شده. طبق گزارش بیزینس اینسایدر این لاک‌پشت در سال 1832 متولد شده. اون تونسته هر دو جنگ جهانی، تکمیل برج ایفل و اولین پرواز انجام گرفته رو ببینه.
Plantation House has been his official address, and he shares it with the governor of the British Overseas Territories in the South Atlantic. Luckily for Jonathan, there's a veterinarian on the island.
در دنیا دو گونه لاک‌پشت غول‌پیکر وجود داره. یکیش لاک‌پشت گالاپاگوس هست که در کشور اکوادور در اقیانوس آرام زندگی می‌کنه، مجموعه جزایر گالاپاگوس. یکیشو بهش میگن آلدابرا جاینت تورتویز که این نوع از لاک‌پشت‌ها هستن. لاک‌پشت خوشگیزی هستن که در قدیم در یکی از جزایر سیشل زندگی میکردن به اسم آلدابرا، چون اونجا در خطر انقراض بودن تعدادی رو آوردن و در جزیره‌ای به اسم پریزن آیلند توی زنگبار داره نگهداری میشه. در حال حاضر کاملا تحت حفاظت هستن اینها و در حال حاضر جمعیت خوبی رو توی این جزیره میتونیم مشاهده کنیم. قدیمی ترین لاک‌پشتی که در حال حاضر در اینجا دارن نگهداری میکنن 192 سال عمرش هست.
تا سلامی دیگر و ثبت رکورد دیگر، لحظاتتون پر انرژی.
ممنون که با ما همراه بودید. اگر جستجویی لازم دارید کافیه به 301055 پیامک بدید و به ما بگید که مثلا راجع به فلان موضوع من اطلاعاتی ندارم، میخوام یه جستجویی کنید، من متوجهش نمیشم یا پیچیده است یا جایی پیدا نکردم، ما براتون پیداش میکنیم، سادهش میکنیم و خیلی راحت و قابل فهم بهتون ارائه میدیم. شاید اون سوالی که توی ذهن شماست سوال ذهن خیلیای دیگه باشه، ما سعی میکنیم که اینو جواب بدیم بهتون. تا هفته دیگه پنج شنبه و جمعه ساعت 14 همه شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.